په همدې سره دا نیم ساعته خبري مجله پای ته رسو. زرغونه منګل په استودیو کې دا او په روان نیم ساعته خبري مجله کې دا در سره.
با تشکر از شما اجملن شنونده های گرامی سلام و شامتان خوش، به امیدی ای که روز آخر ایده هم به خوبی و خوشی سپری کرده باشین. تا پایان مجله خبری با شماستم. در جریان نیم ساعت مشنوین که رئیس جمهور غنی گفته بر تامین صلح در کشور از تزرو کار نخواهد گرفت. ایده هم مشنوین که ملل متحد گفته فعالیت شورشی های داعش در افغانستان رو به افزایش است. موضوعات دیگه خبری را هم دنبال میکنیم، ولی نخواست همکارم ژکفر احمدی با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
سازمان ملل متحد میگوید که داعش در تلاش گسترش نفوذش در افغانستان است. رئیس جمهور غنی روی پایان یافتن جنگ اعلام ناشده پاکستان با افغانستان تاکید میکند و ایران از عربستان سعودی خواسته که ده ها ایرانی را پیدا کند. سلام، خوش آمدید. در یک گزارش سازمان ملل متحد گفته شده که گروه تندرو دولت اسلامی در حال پیشرفت در افغانستان است. در این گزارش که دیروز پخش شده آمده است که شمار افرادی که با داعش همدردی دارند در حال افزایش است. بر اساس گزارش، داعش از جمله 34 ولایت افغانستان طرفداران خود را در 25 ولایت استخدام می کند. رئیس جمهور افغانستان روی پایان یافتن آنچه جنگ اعلام ناشده پاکستان با افغانستان می‌داند امروز تأکید کرد. رئیس جمهور غنی در دیدار با نماینده‌های شوراهای ولایتی افغانستان در این مورد چنین گفت:
حداقل 14 کال کیږي چې پاکستان په یو نه اعلام سوی جنگ کې افغانستان سره او موږ د دې جنگ ختم وړو.
روابط افغانستان و پاکستان پس از بهبود نسبی در این اواخر یک بار دیگر متشنج شده است. جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، اخیراً اداره استخبارات پاکستان را دشمن افغانستان خواند. انجینیر غفار، نماینده مردم ننگرهار در ولسی جرگه افغانستان، در انفجار ماین کنار سرک زخمی شد. حضرت حسین مشرقیوال، سخنگوی قماندانی امنیه ولایت ننگرهار، در صحبت با رادیو آزادی گفت که موتر حامل آقای غفار امروز در شهر جلال آباد با این ماین برخورد کرد. مراسم فاتحه خوانی مرحوم جان آقا الکوزی، خبرنگار رادیو آزادی، فردا از 1:30 تا 3:30 پس از چاشت در مسجد ایدگاه کابل برگزار می شود. این مراسم از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، رادیو آزادی، تلویزیون ملی و خانواده جان آقا الکوزی برگزار خواهد شد. مراسم فاتحه زنانه نیز فردا در سالون شهر نو راه اندازی می شود. رادیو آزادی. حکومت ایران از عربستان سعودی خواسته که 344 شهروند ایران را پیدا کند. این ایرانی ها پس از رویداد روز پنجشنبه در منا ناپدید شدند. در ازدحام مردم 717 زائر جان دادند. سعید اهدی، رئیس سازمان حج و زیارت ایران، گفته که در میان قربانیان 136 ایرانی شاملند. آیت الله محمد امامی کاشانی، روحانی محافظه‌کار ایران، دیروز خانه وضاحت عربستان سعودی درباره جان دادن صدها تن در منا شد.
کشورهای اسلامی راستی مراجعه کنند به دادگاه بین الملل، تکلیف این مطلب ببینند چیست، چرا این همه کشتار، چرا این همه قتل‌ها و این همه جراحت‌ها و این همه گرفتاری و جنبازی الان به وجود آمده. این رو مطالبه کنن از عربستان.
شیخ عبدالعزیز از شیخ رهبر ارشد مذهبی عربستان سعودی کنترل حادثه منا را بالاتر از توان انسان خوانده. او در ملاقات با وزیر داخلی عربستان سعودی در منا گفت که شما مسئول آنچه اتفاق افتاده نیستید. رهبران جهان دیروز یک پلان 15 ساله را تصویب کردند. هدف از این پلان رسیدگی به چند مشکل بزرگ جهان است و مبارزه با فقر، حفظ محیط زیست و کاهش نابرابری از مسائل اند که شامل این پلان می شوند. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان هنگام سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد پشتیبانی خود را از این پلان 17 ماده‌ای اعلام کرد. و استون کوهور یک افسر اداره امنیت استونیا به کشورش برگشت. او که به اتهام جاسوسی در مسکو زندانی بود با الکسی دریسن جاسوس روسی مبادله شده است. این مبادله در جنوب شرق استونیا در سرحد با روسیه صورت گرفته است. پایان خبرها.
ساعت 6:36 شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری خواهید شنید. رئیس جمهور افغانستان می گوید برای تأمین صلح در کشور از تضرع کار نمی گیرد.
یک انسان بر حق و دارای قضاوت نمی تواند ما را ملامت کند که برای انجام گفتگوهای صلح با پاکستان گام های بزرگ را بر نداشته ایم.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان می گوید حمایت برخی از کشورها از شبکه های تروریستی مشکل جدی برای افغانستان است. در این حال ملل متحد گفته است فعالیت شورشیان داعش در افغانستان رو به افزایش می باشد. حکومت ایران از عربستان سعودی خواسته است که 10 شهروند لادرک ایران را پیدا کند. گزارش های دیگر خبری را هم می شنوید، با ما باشین. رئیس جمهور غنی گفته که صلح آرزوی مردم افغانستان است و برای تأمین صلح در کشور از تضرع کار نخواهد گرفت. آقای غنی امروز در دیدار با نماینده های شوراهای ولایتی و بزرگان قوم در قصر ریاست جمهوری تاکید کرد که برای انجام گفتگوهای صلح در کشور تلاش های منطقوی و فرامنطقوی را انجام داده و حال جهان به اراده حکومت افغانستان در رابطه با انجام گفتگوهای صلح باورمند شده. نظیفه محبوبی جزئیات دارد.
رئیس جمهور غنی میگوید در صلح بروی تمامی گروه های تروریستی باز است و این گروه ها نباید این فرصت را از دست بدهند. آقای غنی این سخنان را روز شنبه در دیدار با نمایندگان شوراهای ولایتی و بزرگان قوم در قصر ریاست جمهوری بیان کرد و تاکید ورزید که باید برای انجام گفتگوهای صلح در کشور زمینه سازی شود. رئیس جمهور غنی همچنان به سیاست های دوگانه پاکستان اشاره می کند و تاکید می ورزد که صلح آرزوی مردم افغانستان است و برای انجام آن از تضرع کار نخواهد گرفت.
یک انسان بر حق و دارای قضاوت نمی تواند ما را ملامت کند که برای انجام گفتگوهای صلح با پاکستان گام های بزرگ را بر نداشته ایم. حداقل 14 سال می شود که افغانستان در یک جنگ اعلام نشده با این کشور قرار دارد و ما پایان این جنگ را خواهانیم، نه اینکه از در تضرع پیش آییم، و این حق ملت ما است.
رئیس جمهور غنی می گوید فرق میان تروریسم بد و خوب وجود ندارد و کشورهای منطقه باید برای نابودی این گروه ها که اکنون به یک سرطان منطقه‌ای مبدل شدند بسیج شوند. آقای غنی فاصله میان دولت و مردم را برای افغانستان بحرانزا می‌داند و تاکید می‌کند که باید مردمان این کشور برای تامین صلح همدست شوند. آقای غنی همچنان می‌گوید که برای تامین صلح در کشور تلاش‌های انجام داده است که اکنون باور جهان به سوی افغانستان متمرکز است.
تلاش‌های نهایی خود را در سطح منطقه و جهان انجام دادم و امروز جهان به موضع برحق من قانع شدند، در حالی که 12 ما پیش جهان با ما نبود و در آن وقت بر ما به دیده شک می‌نگریستند، اما امروز ما موقف خود را برای جهان روشن ساخته ایم.
این در حالی است که ملا اختر محمد منصور رهبر تازه طالبان در نامه‌ای بر مناسبت عید سعید قربان گفته است زمان صلح در افغانستان برقرار خواهد شد که این کشور از اشغال بیگانگان بیرون آید. و در این پیام همچنان گفته است که اگر حکومت افغانستان خواستار پایان نبرد و تامین صلح در این کشور است، باید پیمان امنیتی و دفاعی را با ایالات متحده آمریکا لغو کند. رئیس جمهور غنی در دیدار روز شنبه با بزرگان قوم در قصر ریاست جمهوری سال آینده را برای بقای افغانستان یک سال پر چالش می‌خواند، اما تاکید می‌کند که نیروهای امنیتی از تمامی این چالش‌ها پیروز به در آمدند و حکومت افغانستان برای مبارزه با تمامی چالش‌ها آماده است. اما نگرانی در میان مردم از بحر ناامنی‌ها در کشور روز تا روز افزایش می‌یابد، چنان که یکی از بزرگان قوم ولایت کندهار نیز به این نگرانی‌ها می‌پردازد. محمد ایوب رفیقی، یکی از بزرگان اقوام ولایت کندهار، می‌گوید که
صلح خواست مردم افغانستان و خصوص حوزه جنوب و لای قندهار است و آقای رئیس جمهور پیامی که شما مطرح کرده اید که مردم در قریه ها بسیج شوند و در مسجد ها برای آوردن صلح تبلیغ شود، ما از آن استقبال میکنیم و برای انجام آن حاضر به همکاری با حکومت خود هستیم.
با این همه حکومت افغانستان میگوید که تلاش های فرامنطقه ای را نیز برای انجام گفتگوهای صلح آغاز کرده است تا این کشورها پاکستان را برای کشاندن طالبان به میز گفتگوهای سال وابه دارند.
در حالی که رئیس جمهور غنی از تلاش هایی که از سال حکومت افغانستان سخن گفته و هم از دروی های پاکستان در این مسئله یاد کرده، عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان گفته که حمایت برخی از کشورها از شبکه های تروریستی و افراطی مشکلات جدی را در افغانستان ایجاد کرده. آقای عبدالله دیروز در مرکز شورای روابط خارجی آمریکا گفت که حمایت از گروه های افراطی به نفع هیچ کشور نیست و باید از این کار دست برداشته شود. رئیس اجرایی حکومت افغانستان همچنان گفته که اختلافات بین طالبا ایجاد شده و این اختلافات در حال افزایش است. نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی که برای پوشش این موضوع، البته برای پوشش اجلاس مجمع عمومی ملل متحد از کابل به نیویورک رفته، جزئیات بیشتر دارد.
تاکید بر پیشرفت‌های سیاسی در افغانستان، موجودیت مراکز شبکه‌های تروریستی در پاکستان و ایجاد شدن درز میان طالبان از مسائل عمده بود که رئیس اجرایی حکومت افغانستان طی سخنرانیش در مرکز شورای روابط خارجی ایالات متحده از آن یادآوری کرد. عبدالله عبدالله که روز جمعه در مرکز شورای روابط خارجی ایالات متحده سخنرانی میکرد گفت در چند سال گذشته مشخص شد که مراکز تروریستان مانند شبکه حقانی در پاکستان است و بر افغانستان نیز از این کشور حملاتشان را ادامه میدهند. وی میگوید که ناامنی، تروریسم و افراطیت از مشکلات عمده در منطقه بوده و هیچ کشوری نمیتواند که با حمایت از این گروه ها اهدافشان را به دست آورند. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید که پس از مرگ ملا محمد عمر که به گفته وی حدود 2 سال مخفی نگه داشته شد، در صفوف طالبان درز و اختلافات به وجود آمده است. آقای عبدالله میگوید که حکومت وحدت ملی از نظر سیاسی راه خوبی را میپیماید و به خاطر به وجود آمدن اصلاحات و مبارزه با فساد اراده قوی وجود دارد. با باور وی، ریفورم و اصلاحات یکی از برنامه‌های عمده حکومت وحدت ملی است و ایجاد کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی برخی از این تلاش‌ها میباشد. عبدالله عبدالله تایید میکند که حکومت افغانستان هنوز نیز با مشکلات روبرو است، اما وی میگوید که سعی میشود تا حکومت بر این چالش ها فائق آید. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان در رأس یک هیئت بلند رتبه حکومتی به هدف اشتراک در 70مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک آمده است. قرار است آقای عبدالله در حاشیه این نشست با برخی از رهبران جهان از جمله حسن روحانی و امام علی رحمان، رؤسای جمهور ایران و تاجیکستان و نماینده خاص ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان نیز دیدارهای داشته باشد. نسیم شفق، رادیو آزادی، نیویورک.
رادیو آزادی،
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی زامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت 6:44 شام به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. معذرون منگل استم. تشکر که با رادیو آزادی استین. ملل متحد گفته فعالیت هایی که شورشی های گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان رو به افزایش است. در یک گزارش تازه ملل متحد که دیروز نشر شد، گفته شده که داعش در 25 ولایت افغانستان طرفدار داره و مردم به صفوف داعش استخدام میشن. در این گزارش همچنان گفته شده که تعداد گروه‌ها و افرادی که به طور علنی وفاداری یا هواداری خود به داعش ابراز می‌کنند در بعضی ولایت افغانستان افزایش یافته. مثلا گروه‌هایی که توسط شورشیای گروه دولت اسلامی از اونها حمایت میشه به طور منظم با نیروهای امنیتی افغان در مناطق مختلف افغانستان درگیر هستند، به استثنای ننگرهار که در اونجا داعش با طالبان روی کنترل قاچاق مواد مخدر درگیر است. در این گزارش در جمله جنگجویای شناخته شده داعش در افغانستان از عبدالرؤوف خادم هم نام گرفته شده که در گذشته مشاور ملا محمد عمر رهبر سابق طالبان بود. آرش همایون جزئیات دارد.
در گزارش تازه تیم نظارت بر شبکه القاعده سازمان ملل متحد که روز جمعه نشر شد گفته می شود که فعالیت شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان در حال افزایش بوده، هواداران آنها در 25 از جمله 34 ولایت این کشور رو به افزایش است و مردم را به صفوف خود جذب و استخدام می کنند. شورشان گروه دولت اسلامی یا داعش که بخش‌های زیاد عراق و سوریه را تحت کنترل خود دارند، در تلاش آنند که جای پایشان را در افغانستان محکم ساخته و طالبان را در داخل خاک خودشان بازمون بکشانند. نیروهای امنیتی افغانستان به ناظران تحریم‌های سازمان ملل متحد گفتند که 10% طالبان مسلح این کشور تمایل پیوستن با شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش را دارند و تعداد جنگجویان این گروه در افغانستان رو به افزایش است. در این گزارش همچنان گفته می شود که تعداد گروه ها و افرادی که به طور علنی وفاداری یا هواداریشان را به داعش ابراز می کنند در برخی ولایات افغانستان نیز افزایش یافته است. گروه هایی که توسط شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش از آنها حمایت می شود به طور منظم با نیروهای امنیتی افغان در مناطق مختلف افغانستان درگیرند، به استثنای ولایت ننگرهار که در آنجا داعش با طالبان روی کنترل قاچاق مواد مخدر درگیر است. در این گزارش در جمله جنگجویان شناخته شده داعش در افغانستان از عبدالرؤوف خادم نام گرفته می شود که در گذشته مشاور ملا محمد عمر رهبر سابق طالبان بود. عبدالرؤوف خادم که در ماه اکتبر سال 2014 میلادی از عراق نیز بازدید کرده بود، در ولایات فراه و هلمند گروه های خودش را تشکیل داد و گفته می شود برای جلب و جذب هواداران داعش مبالغ هنگفت پول را نیز پرداخته بود. وی در ماه فوریه سال جاری میلادی در اثر حمله یک طیاره بی پیلوت در ولایت هلمند کشته شد. در گزارش تازه سازمان ملل متحد گفته می شود که در ماه‌های اخیر تعدادی از جنگجویان پاکستانی و ازبک که برخی از آنها با شبکه القاعده ارتباط نزدیک داشتند نیز با داعش یکجا شدند و حدود 70 جنگجوی شورشیان گروه دولت اسلامی که از عراق و سوریه آمده‌اند هسته مرکزی بخش افغانستان داعش را تشکیل می‌دهند. بر اساس این گزارش مقامات امنیتی افغانستان افزایش غیر منتظره فعالیت شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش را یک تهدید فوری در حال افزایش ندانسته، اما وضعیت را به مثابه یک تهدید بالقوه جدید از نزدیک نظارت می کنند. بنوشته این گزارش، شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش در یک نمایش رقابت در حال افزایش با طالبان تبلیغاتشان را به زبان انگلیسی بهبود بخشیدند. طالبان که اکثراً به قساوت‌ها و بی‌رحمی‌های 14 سال گذشته در افغانستان متهمند، در تلاش آنند تا نشان دهند که به مثابه یک مانع در برابر قساوت‌های شورشیان گروه دولت اسلامی قرار داشته و گروه مشروع برای پیشبرد جنگ مذهبی‌اند. در اوایل ماه جاری طالبان یک ویدیوی وحشتناک شورشیان گروه دولت اسلامی را به شدت نکوهش کرد که در آن جنگجویان داعش تعدادی از زندانیان افغان را با مواد انفجاری منفجر می‌سازند.
حکومت وحدت ملی یک ساله می شود. رادیو آزادی در یک برنامه خاص کارکردهای یک ساله حکومت وحدت ملی را بررسی می کند. سه شنبه هفتم میزان موج متوسط 1296 FM 100.5.
بله شنونده عزیز، رادیوی آزادی در آینده بسیار نزدیک، البته به روز سه شنبه، کارکردهای یک ساله حکومت وحدت ملی را به بحث میگیره و در گزارش های مفصل از کندکاری های احتمالی و هم از موافقت های احتمالی حکومت شما را مطلع میسازه. در رابطه با تلاش های اقتصادی حکومت وحدت ملی باید گفت که کارهای انجام شده و حال مقامات افغان برنامه انکشاف پایدار بر افغانستان، منطقه و جهان مفید میدانند. عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت افغانستان، دیروز نشست مجمع عمومی ملل متحد روی تطبیق این برنامه تاکید کرد و گفت که این برنامه میتواند در دراز مدت زمینه را برای تامین صلح و کاهش فقر و بیکاری در منطقه فراهم بسازد. نسیم شفق جزئیات دارد.
رئیس اجرایی افغانستان اجندای انکشاف پایدار را فرصت خوب برای یکجا شدن کشورهای جهان و مبارزه در برابر تروریسم، فقر و بیکاری می‌خواند. عبدالله عبدالله روز جمعه در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت که افغانستان متعهد است تا برای تطبیق این برنامه هر تلاش لازم را انجام دهد. آقای عبدالله می‌گوید که افغانستان به کمک‌های دوامدار جهان نیاز داشته و خواهان همکاری درازمدت جامعه جهانی می‌باشد. پس از برنامه هزاره افغانستان به علل سیاسی در سال 2000 میلادی زمانی که رژیم طالبان در این کشور حاکم بود و اجندای انکشاف پایدار از سوی سازمان ملل اعلام شد، نتوانست با این برنامه بپیوندد. اما در سال 2005 میلادی در زمان ریاست جمهوری حامد کرزی توانست شامل این برنامه گردد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان میگوید که این برنامه میتواند در دراز مدت منجر به تأمین صلح و ثبات و کاهش فقر گردد. آقای عبدالله گفت که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز از اجندای انکشاف پایدار ستایش کرده و بر عملی شدن آن تاکید نموده است. افغانستان در حال بر تطبیق اجندای انکشاف پایدار تاکید میکند که همین اکنون با چالش های جدی چون نبود امنیت، فقر، بیکاری و مشکلات اقتصادی روبرو است.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
حکومت ایران از عربستان سعودی خواسته که 344 شهروند ایران پیدا کنه. ایرانی ها پس از حادثه روز پنجشنبه در منا ناپدید شدند. در ازدحام مردم در منا 717 آجی جان دادند. سید اوهدی رئیس سازمان حق و زیارت ایران گفته که در میان قربانی ها 136 ایرانی شامل هستند. به گفته اوهدی 102 ایرانی دیگه جراحت برداشتند. تلویزیون دولتی ایران به نقل از اوهدی گزارش داده که 344 ایرانی در منا ناپدید شدند. معین وزارت خارجه ایران گفته که لیست نام های ایرانی های کلادرک هستند به مقامات عربستان سعودی فرستاده شده. از طرف دیگر شنونده عزیز، شیخ عبدالعزیز الشیخ رهبر ارشد مذهبی عربستان سعودی کنترل حادثه منا را بالاتر از توان انسان خوانده. عبدالعزیز الشیخ در ملاقات با محمد بن نایف عبدالعزیز وزیر داخلی عربستان سعودی در منا گفته که شما مسئول آنچه اتفاق افتاده نیستید. سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی و محمد بن نایف عبدالعزیز وزیر داخلی او کشور فرمان تحقیقات جدی در رابطه با حادثه روز پنجشنبه را دادند. یک افسر اداری امنیت داخلی که استونیا که در روسیه به 15 سال حبس محکوم شده بود، با یک تن که به اتهام جاسوسی بر روسیه در استونیا زندانی بود تبادله شد. استون کوهور در سال 2014 میلادی در نزدیک سرحدات با روسیه دستگیر و به روسیه انتقال داده شد. آرش همایون جزئیات دارد.
مطبوعات روسیه با نقل قول از اداره فدرالی خدمات امنیتی این کشور می نویسد که استون کوهور افسر پلیس استونیایی که در روسیه زندانی بود با الکس دریسن افسر سابق اداره امنیت استونیا که به اتهام جاسوسی برای روسیه در استونیا زندانی بود تبادله شده است. یک محکمه روسیه استون کوهور را به 15 سال حبس تحت شرایط شدید امنیتی محکوم کرده بود. مسکو ادعا می کند که استون کوهور افسر پلیس استونیایی یک جاسوس بود و در جریان جاسوسی در قلمرو روسیه دستگیر گردید. اما گفته می شود وی زمانی دستگیر شد که مصروف تحقیقات در مورد یک شبکه قاچاق بود که توسط جرایم سازمان یافته روسیه اداره می شد. استون کافر که افسر اداره امنیت داخلی استونیا است به تاریخ 5 سپتامبر سال 2014 میلادی در منطقه میکس که چند کیلومتر با سرحدات روسیه فاصله دارد زمان اختطاف و به روسیه انتقال داده شده بود که برای ملاقات با کسانی می رفت که در مورد این شبکه قاچاق اطلاعات مهم داشتند. الکسی دریسین که کارمند سابقه دار اداره امنیت استونیا به شمار می رفت در ماه فوریه سال 2012 میلادی توسط پلیس این کشور به اتهام جاسوسی برای روسیه دستگیر و به جرم خیانت به وطن به 16 سال حبس محکوم شده بود. این تبادله زندانیان بین روسیه و استونیا در شرایط صورت می گیرد که قرار است ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به تاریخ 28 سپتامبر در اسامبله عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
روسیه، اوکراین و اتحادیه اروپا توافق کردند که جریان تدارکات گاز در زمستان سال جاری از سر گرفته شود. معاون کمیسیون اتحادیه اروپا این موافقتنامه را که روز جمعه امضا شد یک دستاورد بزرگ خوانده. این در حالی است که حکومت اوکراین تعداد از شرکت‌های هوایی روسیه را یک تهدید به امنیت ملی خود خوانده و اونا را شامل لیست سیاه ساخته. آرش همایون جزئیات دارد.
ماروس سفکاویک معاون کمیسیون اتحادیه اروپا توافقنامه ای را که روز جمعه در مورد جریان تدارکات گاز در زمستان سال جاری بین روسیه، اوکراین و اتحادیه اروپا امضا شد را یک دستاورد بزرگ خواند. ماروس سفکاویک گفته است که این توافقنامه یک گام مهم به خاطر اطمینان از آن است که اوکراین از اول اکتبر تا آخر ماه مارچ سال آینده گاز مورد نیازش را خواهد داشت و اتحادیه اروپا نیز به طور قابل اطمینان اکمالات گاز را دریافت خواهد کرد. الکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه گفته است اتحادیه اروپا یک زمستان مطمئن را سپری خواهد کرد و روسیه تلاش می‌کند تا از بروز هر نوع مشکلات در این زمینه جلوگیری کند. توافقنامه تدارکات گاز بین اوکراین، روسیه و اتحادیه اروپا در حال امضا می شود که حکومت اوکراین روز جمعه همزمان با امضای این قرارداد پرواز شرکت‌های هوانوردی ایرفلوت و ترانس ایروی روسیه را به این کشور ممنوع ساخت. هرسین یاتسینوک صدر اعظم اوکراین روز جمعه در اجلاس کابینه این کشور گفت با در نظر داشت تصامیم شورای امنیت ملی و دفاعی این کشور صرف به پروازهای ترانزیت روسیه به اوکراین در صورتی که حامل تجهیزات و پرسنل نظامی نباشد اجازه داده می شود. هرسین یاتسینوک گفت به مفهوم آن است که پروازهای ایرفلوت و ترانس ایرو به اوکراین متوقف می شود. لطفاً جانب روسیه را از این مسئله خبر کنید. تیاره های روسی با بیرق روسیه در میدانهای هوایی اوکراین هیچ کار ندارند. قبل از این در اوایل ماه جاری میلادی کیف 25 شرکت هوایی روسیه را تهدید به امنیت ملی این کشور خوانده شامل لیست سیاه ساخته بود. هرسین یاتسینوک صدر اعظم اوکراین همچنان گفته است که استفاده از پروگرام‌های کامپیوتری روسیه به طور خاص پروگرام آنتی ویروس لابراتوار کاسپرسکی توسط ادارات رسمی و دولتی اوکراین ممنوع است. به دلیل الحاقش به جزیره کریمیا به روسیه در ماه مارچ سال گذشته میلادی و حمایت مسکو از شورشیان جدایی طلب در مناطق لوهانسک و دنسک در شرق اوکراین، روابط بین روسیه و اوکراین با تنش‌های شدید مواجه شده است.
مجله خبری رادیو آزادی.
شنونده عزیز، در آخر برنامه خبر داریم به شنونده های وفادار رادیو آزادی و علاقمندای آواز جان آقا الوکوزی در کابل. مراسم فاتحه خوانی مرحوم جان آقا الوکوزی خبرنگار رادیو آزادی فردا از ساعت 1:30 تا 3:30 بعد از ظهر در مسجد ایدگاه در کابل برگزار میشه. این مراسم از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، رادیو آزادی، تلویزیون ملی و خانواده جان آقا الوکوزی برگزار خواهد شد. مراسم فاتحه زنانه هم فردا در سالن شهر نو راه اندازی میشه. همکار عزیز و گرامی ما جان قال و کوزای اخیراً در نتیجه بیماری از سرطان در اتریش درگذشت و در ولایت ننگرهار به خاک سپرده شد. ساعت نزدیک به 7 شام به وقت افغانستان است. به پایان مجله خبری رسیدیم. مزرگون منگل استم، زیاد زیاد تشکر که با رادیو آزادی بودیم. شامتان خوش.